أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما سروران گرامی. انشالله که توی این سلسله جلسات بتونیم یه آشنایی با تاریخ زندگی امام کاظم علیه السلام داشته باشیم و بتونیم یک مقدار منظرمون رو متفاوت از عموم منظرهایی که معمولاً تاریخ نویسان و سیر نویسان، حالا اعم از شیعه و سنی و حتی غربی، نسبت به این موضوع بتونیم ارائه داشته باشیم. ما انشالله از زاویه‌ای به موضوع امام کاظم علیه السلام نگاه میکنیم که تا اونجا که خود بنده دیدم کمتر از این زاویه پرداخته شده، مخصوصا در رابطه با موضوع مهدویت. عموما مطلب خاصی توی عموم کتاب ها برای این منظور نیست، در صورتی که یکی از پرحادثه ترین دوران در رابطه با مدعیان تو زمان زندگانی ایشون اتفاق افتاده و افرادی که مدعیانی که تونستن موفقیت های خیلی زیادی هم به دست بیارن، در حدی که تأثیر زیادی تو اعتقاد چه شیعه و چه سنی گذاشته. به طور مثال، حالا تو حوادث آشنا میشیم، اشخاصی که مدعی مهدویت هستن تو این دوران، هرچند تو اون زمان کشته شدن یا حالا به اعتقاد اونها غایب شدند، امام زمان بسیاری از زیدیه و اهل تسنن هستش. این اشخاصی اومدن تو اون زمان ادعا کردن، بعضیاشون حتی به ظاهر حکومتهایی رو تشکیل دادن و یک سری از انتظاراتی که ما از حکومت حق رو داریم حتی پیاده کردند و به قدری تو این کار موفق شدن که الان تاریخ اونها رو به اسم مهدی میشناسه. یعنی لقبشون که مهدی بود، به اسم مهدی تو تاریخ ثبت شدن و کمتر کسی با اسم اصلی اون شخص اون رو صدا میکنه. و همینطور مدعیانی که اومدند به دروغ احساسات مردم رو به دست گرفتن و تونستن قیام هایی رو انجام بدن، هرچند کشته شدن، اما هنوز که هنوزه بسیاری از شیعیان از جمله زیدی منتظرن که اون شخصی رو دوباره رجعت کنه یا غیبت کرده دوباره از غیبت برگرده. و متاسفانه تعداد این جور افراد که معتقد هستن به امامت این شخص کم نیست. انشالله آروم آروم وارد این موضوعات میشیم و میبینیم که شدت فتنه هایی که ایجاد کردن شاید بشه گفت پررنگ ترین حادثه ها بوده، برخلاف اون چیزی که ما معمولا باش سر و کار داریم. و از امام کاظم علیه السلام بیشتر وقتی صحبت میشه، بحث زندان های ایشون مطرح میشه، دقیقا برعکس بوده. انشالله توی بحثا به این خواهیم رسید که متاسفانه در رابطه با زندان های ایشون اغراق شده و حد اکثر زندان هایی که ایشون داشته حدودا کمتر از 4 سال بوده و اون هم زندان نبوده، بلکه حبس خانگی بوده. اما متاسفانه توی منابع بحث قل و زنجیر و زندان های 13 ساله و 15 ساله و حتی 17 ساله از ایشون نقل میشه، که حالا اینا رو با سندهای تاریخی و مقایسه ها انشاءالله خدمتون ارائه میکنم. انشاءالله خود توفیق بده هفته جلسات بعد ما ویدیو پروژکتور داشته باشیم تا بشه بعضی هم مطالب رو به صورت پاورپوینت یا مثلا سند بعضی مطالب رو من بتونم نمایش بدم. چون بخوام همه رو از روش براتون بخونم شاید یه مقدار کسل کننده باشه. برخلاف اون چیزی که ما تصور داریم از دوران امامت امام کاظم علیه السلام که یه امامی هستن که عموما تو زندان بودن و ارتباط زیادی با جامعه نداشتند و معمولا از ایشون یک سری ادعیه ما سراغ داریم، وقتی وارد پژوهش میشیم میبینیم که نه، برعکس این ماجرا بوده. امامی بوده که بسیاری از بزرگان اهل سنت مدیون ایشون هستن، با ایشون رفت و آمد داشتن و ایشون بسیار تأثیرگذار بوده تو جامعه خودشون. یه مقدار فکر میکنم تو این زمینه ما توی مطالبی که عموماً حتی شیعیان در مورد تاریخ زندگی ایشون نوشتن یه مقدار فکر کنم کمکاری کردیم خودمون. انشالله که بتونیم توی این جلسات قدمی برداریم و کمکی بشه توی این مسیر تا بتونیم حق مطلب رو بیشتر ادا کنیم. در رابطه با مباحث تاریخی بهتره که ابتدا انسان منظر خودش رو مشخص بکنه. گاهی اوقات وقتی صحبت از تاریخ میشه، وقتی میخواییم تعریف کنیم مثلا تاریخ یعنی چی، میگیم ماجراها و حوادثی که بر انسانها گذشته یا انسانها افعالی رو که تو حوادث انجام دادن وقتی ثبت شده این میشه تاریخ. حالا عبارتهای خاصی هم داره توی تعریف تاریخ که حالا بعضی هم میگن این واژه‌اش اصلا عربی نیست و حالا مفصل که من به خاطر اینکه بتونیم به مباحث اصلی برسیم از اینها عبور میکنم و یعنی اینا به صورت مکتوب موجوده انشاءالله توی پایان این جلسات اینجور تعاریف که سندشون کجاست اینا انشاءالله در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. پس اولین موضوعی که ما داریم اینه که ما از چه منظری به تاریخ نگاه بکنیم. ما همونطور که مستحضر هستید در رابطه با برخی از رویدادهای تاریخی که توی قرآن هم اومده، وقتی قرآن اینها رو برای ما نقل میکنه میفرماید که برای عبرت آموزی داره اینها نقل میشه. پس زاویه نگاه ما به مباحث تاریخی چقدر زیباست که صرف یک سری معلومات و بهبه و چهچه گفتن نباشه، بلکه اونها رو یاد بگیریم برای اینکه عبرتی باشه برای زندگی امروز ما. حالا این رو تو مباحث آینده بیشتر متوجه میشیم که اتفاقاتی که توی مخصوصا دوران امام کاظم علیه السلام افتاده بسیار شباهت داره به زمان خود ما و ما میتونیم از اون رفتارهای اماممون الگو بگیریم برای رفتار صحیح در این زمانه. پس ما صرفا دنبال یک سری مطالب به عنوان سواد و معلومات درسی نیستیم، بلکه میخوایم یه رفتاری رو یاد بگیریم ببینیم رفتار صحیح چیه، اماممون چه رفتاری انجام داده، چه اتفاقاتی اون زمان افتاده و چه شباهتی به زمانه ما داره، اصلا شباهت داره یا نه، این رو باید بتونیم ارائه بکنیم و اینکه حالا اگر این شباهت هست آیا رفتار از خودمون ارائه بدیم، هر طور که خودمون دلمون میخواد رفتار بکنیم، یا ما امام داریم و باید از اماممون الگو بگیریم. انشالله به اینها در طول جلسات خواهیم پرداخت. توی آیه 111 سوره یوسف علیه السلام خداوند میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد کان فی قصصهم عبرة لأول الالباب. پس توی این قصه ها خدا برای ما عبرت قرار داده، ما باید سعیمون بر این باشه که از این موضوعات برای عبرت گرفتن استفاده بکنیم. این نگاه ابتدایی ما به تاریخ، هدفی که اینجا نشستیم انشالله وقتمون تلف نشه، اگر اینجا هستیم میخوایم یاد بگیریم انشالله که درست رفتار بکنیم، عبرت بگیریم از این موضوعات. توی عموم کتاب‌های تاریخی و تحلیل‌هایی که دیگران ارائه میکنن عموماً انسان رو محور تاریخ میدونن. به طور مثال تو تاریخ‌های مثل ویلدورانت و تاریخ‌های خیلی معروف وقتی نگاه بکنیم، اهم از حتی چه غربی چه شرقی و حتی اسلامی، که عموماً به رفتارهایی که حکام وقت انجام میدن میپردازن، کمتر بنده حداقل من از سواد خودم سراغ دارم که بیان از زاویه این که خدا چه برنامه‌ای برای اون دوران داشته و حالا اگه بعضیشون هم اعتقاد به اون نداشتند، به طور مثال نقش حضرت عیسی علیه السلام تو اون زمانه تو اون جامعه چی بوده. وقتی مثلا شما تاریخ ویلدورانتون میخونید به این موضوع بسیار کم رنگ پرداخته شده، چه پادشاهی چه جنگی کرد، چقدر مثلا قصرش چه جوری بود، چقدر خدم و حشم داشت، به اینها پرداخته شده، ولی موضوع مهمی مثل تولد عیسی علیه السلام، رفتارهای ایشون، رفتارهای موسی علیه السلام و بسیاری از موضوعات مهمی که برای بشر لازم بوده عموماً دچار غفلت شده. چرا؟ چون اصلا اونم دیدگاهشون دیدگاه الهی به تاریخ نبوده. ما سعی میکنیم یه مقدار متأثر از قرآن و دینمون این نگاهمون برگرفته از قرآن باشه و به همین لحاظ انشاءالله سعی میکنیم از احادیث خوب استفاده بکنیم، حالا تا حد توانمون، و از برخی از آیات قرآن استفاده بگیریم و سعی کنیم که سمت و سوی حرکتمون رو و صحبتمون رو متأثر از اینها قرار بدیم. بنده خودم به تجربه به این نتیجه رسیدم که برای فهم بهتر حتی احادیث نیازه که یک مقدار انسان به حوادثی که منجر به صدور اون حدیث شده برای درایت بهتر توی حدیث، برای فقه حدیث رو اینکه انسان بتونه بهتر متوجه بشه، نیازه که شرایط زمان صدور حدیث رو در نظر بگیره. به طور مثال زمانی امام کاظم علیه السلام به هشام میفرمایند که هشام با کسی بحث نکن. خب ما هشام ابن حکم رو به چی میشناسیم؟ به بحث کردن. چرا امام کاظم علیه السلام میفرمایند که هشام بحث نکن؟ بعد از یه مدتی که میگذره هشام تو یکی از بحث‌ها شرکت میکنه و بعضی از شیعیان معتقدن که چون هشام بحث کرد و هارون الرشید عصبانی شد باعث شهادت امام کاظم علیه السلام شد. بعضی حتی اینطور میدونن. آیا واقعا اینطوره؟ هشام باید بحث میکرد؟ باید بحث نمیکرد؟ تو چه زمانی باید بحث میکرد و چه زمانی نباید بحث میکرد؟ آیا هشام بحث نکردنش مال کل دوران زندگیشه؟ یا اگه مثلا زمان امام صادق علیه السلام رو در نظر نگیریم، تمام دوران امامت امام کاظم علیه السلام رو ایشون نباید بحث میکرد؟ اگر این حدیث صادر شده چرا؟ تو چه شرایط زمانی؟ یا توی روایت هستش که امام کاظم علیه السلام یکی از شیعیان سوالی دارن، نمیان سوالشون رو بپرسن، توی کاغذی می‌نویسن، امام علیه السلام دارن حرکت میکنن، تو حین حرکت یه اشاره میکنن، اون شخص متوجه میشه. خب ما خیلی راحت میتونیم بگیم چه شرایطی تو اون زمان بوده که امکان این سوال و جواب ها نبوده. موقعی که تاریخ ما بشناسیم میتونیم تحلیل بهتری از حدیث داشته باشیم. انشالله به این موضوعات میپردازیم، هم برای شناخت بهتر تاریخ. خود بنده فکر میکنم که میشه از احادیث استفاده کرد. چرا؟ چون تاریخ نویسان ما عموماً یک مقدار وامدار از حکام وقت بودن، با تعصب نوشته شده. هرچند این اشکال تو حدیث هم وجود داره ها، چون احادیث هم به صورت دقیق نقل نشده، بلکه خیلی از احادیث که ما داریم و عموما هم اینطور هست نقل به مضمونه و بسیاری از اونها چون نوشته نشده زمان صدور و برخیشون صدها سال بعد نوشته شده، این کم و زیاد در مورد حدیث هم است. اما از جمع کردن این دوتا مؤلفه کنار هم دیگه میشه به یه تصویر بهتری رسید، یعنی شناخت تاریخ با کمک احادیث و همینطور فهم بهتر از حدیث با استفاده گرفتن و کمک از موضوعات تاریخی. انشالله این دوتا رو ما کنار هم دیگه بتونیم داشته باشیم و بتونه کمکمون کنه. در رابطه با تاریخی که ما اعتقاد داریم تاریخیه که خدا حاکم بر جریانات هست و خداست که جامعه انسانی رو پیش میبره، یه آیه جالبی هست بر بنده جالب اومد، خواستم مایلم که حالا شما هم تو جریان باشید ببینید خوبه یا نه. در آیات 140 الی 143 سوره آل عمران خداوند ماجرای جالبی رو میفرماید که من بخشی از آیه رو با عرض معذرت میخونم که وقت کمتر گرفته بشه. خداوند میفرماید که تلکل ایام نداولها بین الناس، این دوران بین شما انسان ها هی تکرار میشه. چرا این رو خدا قرار داده؟ شما نگاه کنید، یک زمانی روم بزرگترین امپراتوری جهان بود، یک زمانی ایران بزرگترین بود، یک زمانی مغول ها بزرگترین امپراتوری جهان رو تو طول تاریخ بشریت تشکیل دادن. الان نگاه کنید که کشور بسیار فقیر و عقب افتاده. مصری ها تکنولوژیشون، تمدنشون، زمان خودشون بسیار عالی بوده. چه اتفاقی برای اقوام و حتی اگر دقت کنید تو خاندان ها میفته؟ یک زمانی آفریقا مهد تمدن بوده، یک زمانی مصر بوده، یک زمانی روم بوده، یک زمانی یونان بوده. الان یونان یک کشور ضعیفه و الان خدا این فرصت رو به یه نسل دیگه داده که حالا معروف به نسل انگلو ساکسون ها که بیشتر در انگلیس بودن، حالا مهاجرت کردن به کانادا و آمریکا. یه چند صد سالی هم خدا به اینا فرصت داده، همونطور که این چند صد سال خدا به مغول ها فرصت داد، به مصری ها فرصت داد، به اعراب فرصت داد، به ایرانی ها فرصت داد. خدا تو این آیه حکمتش رو مطرح میکنه، تلکل ایام نداولها بین الناس. چرا خدا این طور قرار داده؟ ولیعلم الله الذین آمنوا، برای اینکه خدا مشخص بکنه کیا اهل ایمانن، و یتخذ منکم شهدا، تا از بین اینها اونایی که خوب اصلا به عنوان شاهدان هر قوم انتخاب کنه. خدا برای اقوام مختلف فرصت قرار میده تا اونها امتحان پس بدن. انشالله ادامه آیات رو خود دوستان مطالعه بفرمایند، من بخوام همشون رو بخوام بخونم وقت جلسه خیلی گرفته میشه. یا حتی برای ما خود مسلمون ها یه مقدار بیایم فضا رو داخلی تر بکنیم، خدا چرا صحنه های مختلف برامون قرار میده؟ چه برای من یک انسانی که دوست دارم اهل ایمان باشم، دوست دارم خب به اهل بیت تو زندگیم حاکم باشه، یه کسی دیگه که یه مقدار ممکنه یه جوری دیگه فکر بکنه. چرا خدا صحنه‌ها و حوادث مختلف رو قرار میده؟ خداوند در آیه 179 سوره آل عمران موضوع جالبی رو مطرح می‌فرماید. خداوند می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. و ادامه آیه، خدا حوادث رو برای ما قرار میده، صد تو صحنه زندگی، چه فردیمون چه اجتماعیمون. بنده به عنوان یک نفر از این اجتماع، خدا برای من صحنه قرار میده. ما ملت ایران تو این 50 ساله، تو این 100 ساله متوسط عمر، یه صحنه هایی رو خدا برامون قرار میده که چی بشه. اولا بدونیم خدا این صحنه ها رو قرار داده. کشوری مثل آمریکا برای ما اینو پیش نمیاره، انگلیس برای ما اینو پیش نمیاره، نه، خدا فرصت قرار میده در اختیار افراد مختلف، به اونا فرصت میده برای ظلمشون، برای ما هم صحنه قرار میده که تو این شرایط و موقعیت چطور رفتار میکنیم. در مجموع این که خداوند خبیث و طیب رو از همدیگه جدا بکنه. صحنه هایی که برای ما پیش میاد رها نیست که حالا یه اتفاقاتی داره میفته دیگه، نه، برخلاف دیدگاه یهود، که هرچند یهود هم یه مقدار نگاه توحیدی داره، وقتی میگن ید الله مغلوله یا بحث خدای ساعت ساز رو مطرح میکنن، میگن خدا بوده یه چیزی رو تنظیم کرده، حالا فوت کرده، از دنیا رفته. برخیاشون البته این اعتقاد رو دارن، یا اونهایی که مخصوصا توی صهیونیسم مسیحی دارن فعالیت میکنن، حرفشون اینه که ما میتونیم برنامه‌های خدا رو عوض کنیم و سعی میکنند که آخرالزمان رو اونطور که دلشون میخواد شکل بدن. که خب مستظر هستین تو بحث‌های جنگ‌های آرماگدون و موضوعات دیگه‌ای که حالا توی پیشگویی‌های نوستراداموس و چیزای دیگه، فیلمایی که ساخته شده، دیدیم که این فکر رو دارن. در صورتی که ما تو نگاهمون اینه که نه، حاکم اصلی و فاعلیت با خداست، خدا برنامه داره برای بشریت و ماجراهایی رو پیش میبره، تا اینکه هر نفر، هر انسان، هر چند مثل یه قطره کوچیک باشیم توی این دریا، خدا این حساب کتابش رو با ما داره. مونده ما تو این صحنه چطور رفتار کنیم، جزء افراد طیب هستیم یا خدایی نکرده دور از جون همه شیعیان جزء افراد خبیث. بعد از این مقدمه کلی که در مورد منظر خود بنده نسبت به تاریخ و اینکه سعیمون بر اینه که فاعل رو خدا در نظر بگیریم نه انسان‌ها، و برنامه داشتن خدا برای انسان‌ها با این دوتا عبارت اصلی، خواستم خدمت دوستان معرفی بکنم که سعی می‌کنیم این حال و هوا رو توی جلساتمون داشته باشیم. پس اگر وارد بحث میشیم، خیلی احتمال بعضی بحث‌ها ممکن هیجان انگیز باشه، مثلا فلان حاکم این کارو کرد، اون این کارو کرد، فراموش نشه که خدا اجازه داده این شخص رفتاری رو انجام بده، صحنه امتحانشه. ببینیم شیعیان تو اون زمان چی کار کردن. آیا شیعیان اونطوری که خدا میخواد، اونطوری که خلیفه خدا میخواد رفتار کردند، یا متاسفانه اسیر جف شدن و رفتارهای سوء نشون دادن؟ به اعتقاد بنده تو مباحث تاریخ اسلام، اگر بخوایم از سرنخ یک ماجرا شروع بکنیم، یک جوری ماجرا مربوط میشه به ماجرای سقیفه. یکی از اثرگذارترین موضوعاتیه که چه بر شیعه، چه بر سنی و حتی بر کل بشریت تأثیر گذاشته این ماجراست. بدون شناخت این ماجرا نمیشه بقیه موضوعات رو پیش برد، مخصوصا تو بحث ما که سالهای ابتدایی بعد از تغییر سلسله بنی امیه و بنی عباس هستش، این موضوع بسیار پررنگه. موضوعی که توی سقیفه بنی ساعده اتفاق افتاد و اون افراد این رو به وجود آوردند، موضوع بسیار پررنگیه که خداوند بارها و بارها این رو تو قرآن قبل از روز قدیر توجه داده بود. این یه مقدار برای خود ما شاید جای تعجب داشته باشه. ببینید خداوند در آیه 24 تا 27 سوره انفال چی می‌فرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنو. مخاطب با کیه؟ با مسلمون هاست، نه منافقینن، نه فی قلوبهم مرضن، نه اهل کتاب. خدا داره با الذین آمنو صحبت میکنه، یه صحبت خصوصی. یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. وقتی خدا و رسول شما رو به چیزی که باعث حیات شما میشن دعوت میکنن، استجابت کنید اون دعوت رو. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون، که اگر این کار رو نکنید، خداوند حائل میشه بین اصل شما و قلبتون. چه اتفاقی میفته اگه این کارو نکنید؟ آیه بعدی میگه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، پروا داشته باشید، بترسید از فتنه ای که مختص فقط افراد ظالم نیستند، یعنی افراد غیر ظالم هم گرفتارش میشن. خدا داره در مورد موضوعی صحبت میکنه، به کیا میگه؟ به الذین آمنو. هشداری میده، میگه مواظب باشید اگر نیایید و حرف گوش نکنید از رسول، فتنه ای خدا براتون حاکم میکنه که مختص ظالمان هم نیستا، یعنی مؤمنان هم دوچارش خواهند شد. ببینیم چه اتفاق میفته. و تقو فتنتا لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه و علموا ان الله شدید العقاب. تو ادامه آیات که انشالله دوستان توی منزل نگاه کنن، توی آیه 26 و 27 انفال، خداوند میفرماید دوباره با یا ایها الذین آمنو صحبت میکنه، یا ایها الذین آمنو لا تخونوا لله و للرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. ای مؤمن خیانت نکنید به خدا و رسول. شما یه چیزی رو، یه امانتی پیش شماست و شما اون رو میدونید، پس تو تاریخ گفته شده. چرا تو تاریخ های ما، تو سیره هایی که از زمان رسول الله نوشتن این موضوعات نیست؟ اینا سانسورهایی که به عمد انجام شده ها، صراحت آیه قرآن دیگه. تو کدوم تاریخ این رو ما خوندیم؟ متاسفانه این یکی از ضعفایی که ما تو کتاب‌های تاریخمون داریم. برای همین برای شناخت صحیح قرآن باید به متن متقن مثل قرآن که همه اعتقاد داریم تحریف انجام نشده و خیلی با صراحت صحبت کرده، باید به این استناد کنیم و احادیث، و الا بیایم صرفاً بریم سراغ تاریخ، تاریخ رو به کیا نوشتن؟ عموماً اهل سنت. و قدیمی‌ترین تاریخ مال چه زمانیه؟ مال سال 190 و اگه اشتباه حدود 3 ابن هشام. و خب اون موقع که کتابت به این سادگی نبود که هرکی کاغذ و قلم دستش بگیره بنویسه، باید از یه نفر حقوق میگرفت. حقوق اون افراد رو کی تعیین میکرد؟ عموم تاریخ ها زمان عباسیان نوشته شده، عموم احادیث زمان عباسیان نوشته شده. درسته میگن زمان عمر ابن عبدالعزیز فرمان منع کتابت حدیث که یکی از بزرگترین خیانت هایی بود که اون ملعون دومی مرتکب شد، برداشته شد، اما چون دوران حکومتش کوتاه بود عملا موفقیت حاصل نشد و کتاب خاصی نوشته نشد توی بحث اهل تسنن. و یعنی اهل تشیع شیعیان با توجه به سفارش هایی که امام مجتبی علیه السلام داشتند بسیار مقید بودند به این ماجرا و کتاب های خوبی از اون موقع مونده و احادیث نوشته می شد. خب شاید ما بگیم که این آیه که یه مقدار لحنش هم تند بود و شاید هم برامون جدید بود که یه فتنه‌ای میخواد صورت بگیره که حتی مؤمنینی که ظالم هم نیستند، یعنی آقا یه دست هم مؤمن هم بگن آقا باشه ما تو ماجرای قدیر طرفدار امیرالمومنین علی السلام وای میسیم، نمیخوایم ظالم بشیم، اونها هم دوچار فتنه میشن. این فتنه چیه؟ آیا خدا یه بار فقط گفته؟ آیا موضوعش رو نمیدونستند؟ آیا تو آیه قرآن ما هیچ آیه‌ای در رابطه با قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا نداشتیم؟ نخونده بودن؟ اونها میدونستن با این حال خیانت کردن. من اینو فقط یه آیهشو خوندم چون میدونم تو ذهن خود شما دوستان چندین آیه دیگه سری میاد که چه چیزی هست، یا توی حدیثی که جزو احادیث متواتر حساب میشه، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، این رو خود اهل سنت بسیار مطرح کردن. پس علم به این ماجرا داشتند و با این حال خیانت کردن. ما برمیگردیم سراغ آیه قرآن ببینیم که آیا این مطلبی که گفته شد در رابطه با این آیه صحیح هست یا نه. خب ما آیه 60 سوره اسراء رو مطرح میکنیم اینجا که تو دو قسمت میخواییم بهش بپردازیم. یکی از تأثیرگذارترین آیات توی موضوع تاریخی ماست، نه که ما چون میخواییم قرآنی نگاه کنیم، نه، اون زمان مردم به این آیه بسیار توجه میکردن که الان بعد از مقدمه وقتی وارد شدیم میبینیم که بله یکی از مؤلفای تأثیرگذاری که باعث شد بنی امیه شکست بخوره این آیه قرآن و اعتقاد مردم به آیه 60 سوره اسراء هست. خداوند تو این آیه موضوع جالبی رو میفرماید. اولا این آیه کی نازل شده؟ توی مکه، تو سالهای ابتدایی. خیلی جالبه ها، تو مدینه و تو اواخر عمر پیامبر نیست، تو سالهای ابتدایی. خداوند تو این آیه میفرماید که و اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس. ماجراش رو همتون آشنا هستین. رسول الله رویایی میبینن که تو اونجا چیه؟ موضوع اون رویا فتنه للناس، آیه قبلی خاطرتون هست که یه فتنه عمومی برای مؤمنین بوده. الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن، دو تا موضوع، یه فتنه ای برای مردم و یه شجره ملعونه. و نخفف فیهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، یعنی هی به اونا تذکرم داده میشه به اون اهالی فلانی این کارو نکنید، ولی اونا جز اینکه به طغیانشون اضافه بشه چیز دیگه ای نیست. تو روایات اهل سنت و تشیع این موضوع خیلی انعکاس پیدا کرده. این موضوع رویای پیامبر چی بوده؟ هم تسنن هم تشیع، بسیار احادیث مختلف که کاش ویدیو پروژکتور بودن نشون میدادن به جایی که همه رو بخونن. خب تو روایات چه چیزایی که اهل سنت نقل کردن چه شیعیان نقل کردن، وقتی موضوع فتنه رو مخصوصا تو روایات شیعه بررسی میکنن، میگن اون فتنه منظور اولی و دومی هستن، که حالا به الفاظ مختلف، حالا من متنشون ان شاءالله بعدا در اختیارتون قرار میدم. بعضی موقع اسم اون دو نفر اومده، بعضی موقع با لقب قومشون اومده، دو نفر از فلان قبیله هستن که دقیقاً منطبق با همون دو ملعون اولیه. پس موضوع فتنه، فتنه للناس تو روایات مربوط میشه به دو ملعون اولی، و موضوع شجره ملعونه این رو دیگه بیشتر اهل سنت پرداختن. اگه موضوع فتنه للناس بیشتر مال شیعیان احادیث که همینطور هم هست، در رابطه با شجره ملعونه تقریبا عموم محدثین و مفسرین بر این باورن که منظور از شجره ملعونه بنی امیه بوده. پس خداوند داره تو همون ابتدا به پیامبر رویایی رو نشون داده که خدا قرار فتنه ای برای مردم به وجود بیاره، که تو روایات ما داریم که اون فتنه منظور قصب خلافتیه که اون دوتا ملعون اولی انجام میدن، و موضوع شجره خبیثه که بنی امیه هستن. شاید بعضی بگن خب اون ملعون سومی چی شد؟ جالبه، یکی از تلاش هایی که اهل سنت انجام میدن پنهان کردن این ماجراست که ملعون سوم جزء بنی امیه نیست، در صورتی که هست، جزء نفرات اصلی بنی امیه هم هست، ولی اهل سنت خیلی تلاش میکنن تا این موضوع رو پنهان کنن که عثمان جزء بنی امیه نیست. چرا؟ چون همه میدونن بنی امیه بده، خود اهل تسنن هم اینو میدونن، هیچ کی در رابطه با دینداری بنی امیه حرف نمیزنه، چون اصلا فسادشون علنی بوده. اگر اون دو نفر اولیه مقدار ظاهر اسلام رو حفظ میکردن، ساده زیستی داشتن، بنی امیه اصلا تعارف تو این زمینه نداشتن. شنیدی دیگه توی تاریخ بحث شراب خاریاشون رو، یا مثلا اینکه بعضیشون حیوانات نجس رو با خودشون میخواستن بیارن توی مسجد الحرام، اعتقادی به دین نداشتن. یا مثلا اشعاری رو که یزید ملعون در رابطه با شهادت امام حسین علیه السلام داره، احتمال زیاد شنیدید که ترجمهش همچین میشه که چه دینی چه نبوتی، بنی هاشم میخواست بر ما برتری پیدا بکنه و ما نذاشتیم که این اتفاق بیفته. این اصلا نه دین رو قبول دارن، نه نبوت رو، نه وحی رو. حالا شما این رو در نظر بگیرید، با این زاویه اگه بیایم تاریخ رو نگاه بکنیم، چیزی که عموما توی تاریخ به اسم فتوحات اسلامی مطرحه چی میشه؟ اصلا فتوحات اسلامی در کار نبوده. آقای آیت الله یثربی کتاب جالبی در این زمینه نوشتن به اسم نقد فتوحات خلفا، کتاب کم حجم و کوچیکیه، بخشی از تفسیرشونه که ایشون جدا کردن. هرچند دیدگاه ایشون یه مقدار دیدگاه فقهیه که آیا در زمانی که امام نیست آیا میشه جنگ ابتدایی داشت، جهاد ابتداییش یا نه، گذشته از دیدگاه فقهیشون که من خیلی آشنا نیستم، اما گزاره های تاریخی رو که آوردن خیلی عجیبه. اصلا اینا هدفشون خدمت به اسلام نبوده. بعد از ماجرای سقیفه بسیاری از انسان‌ها شنیده بودن ماجرای قدیر رو، اعتراض کردن. جالب، خود اهل سنت میگن که همه بر علیه سقیفه شورش کردن الا سه تا شهر، بقیه مردم شنیده بودند و میگفتن که نه درست نیست، خلیفه رسول کسی دیگه ایه و ما صدقه و یا خمسی که میخوایم بدیم به کسی دیگه ای باید بدیم، که اینها با کشتارهای فراوان تونستن مردم رو ساکت کنن. برای اینکه بتونن جوانها رو توی قبائل مختلف کنترل کنن، اینا رو جمع کردن فرستادن برای جنگ، برای اینکه امنیت رو تو داخل کنترل کنن، نیروی جوان، فکر جوان رو بردن سراغ کشورگشایی. وگرنه اینا هدفشون گسترش اسلام نبود، چون اصلا اینا چقدر اعتقاد داشتن به دین، حالا به خاطر گسترش اسلام بخوان جهاد هم بکنن، کشته بشن. هرچند ممکنه تو سربازهای صفر بله این اعتقاد وجود داشته باشه، اما فرمانده های اصلی اعتقادشون این نبود. من اینو تو پرانتز مثلا عرض کنم در رابطه با بحث جمع‌آوری قرآن توی زمان عثمان. بعضی میگن نه بالاخره خلیفه سوم هم یه خدماتی انجام داد، که به نظر بنده از روی جهالته. وقتی تاریخ رو ما مطالعه میکنیم، عثمان به خاطر حفظ دین رسول خدا این کار رو انجام نداد، بلکه وقتی سربازها حمله میکردن به کشورهای مختلف، خب اینا از شهرها و قبایل مختلف بودن و اون موقع صحابه زنده بودن و برخی از اونها هم پیش نماز وای میستادن. یه اختلاف قرائتی بین این شهرها وجود داشت و وقتی یه نفر پیش نماز وای میستاد، یکی از کلمات رو اعرابش رو متفاوت از دیگران میگفت، اون یکی شهر میگفتن خب نمازش باطله پس کافره، و باعث اختلافات داخلی شده بود. برای اینکه توی جبهه های نبرد اتحاد رو حفظ بکنه و بتونه پیشروی ها رو بهتر کنترل بکنن و غنایم بیشتری به دست بیارن، تصمیم گرفتن به یکسان سازی مصاحف. اولا جمع آوری قرآن که اصلا تو زمان عثمان نبوده، زمان خود رسول الله بوده و این تو تاریخ بسیار در موردش است، اما یکسان سازی مصاحف یا اینکه یکی از قرآن ها رو اومدن یه بار دیگه نوشتن، اونو به عنوان امام یعنی مرجع قرار دادن، بقیه قرآن ها رو یا شستن یا سوزوندن، اومدن از روی این قرآن شروع کردن به رونویسی کردن و به شهرهای دیگه فرستادن. پس بحث یکسان سازی مصاحف رو داریم تو زمان عثمان، اما این هم به خاطر حفظ قرآن نبود، به خاطر حفظ اتحاد سربازهایی بود که تو جبهه جنگ داشتن می جنگیدن. و یکی دیگه از علتاش این بود که مردم رو بی نیاز کنند از اهل بیتی که به عنوان بزرگترین صحابه مطرح بودن. خب شما قرآن دارید برید بخونید دیگه، چرا تونتون باید بریم به صحابه رجوع کنید؟ شما خودتون قرآن دارید تو خونه، تو شهرتون قرآن دارید دیگه. یا اون جمله معروفی که ملعون دوم میگه حسبنا کتاب الله، تا چیکار بکنه؟ قرآن رو از اهل بیت جدا بکنه، از صحابه‌ای که شاهد نزول قرآن بودن، برخی از تفاسیر رو میدونستن، بعضی از شأن نزول آیات و بهانه نزول آیات رو میدونستن، مردم رو جدا بکنن. خب این آیه مطرح شد در رابطه با فتنه و یه شجره ملعونه صحبت شد، اما متاسفانه مردم به دعوت رسول توجه نکردند و دچار این فتنه شدند و ماجرای سقیفه به وجود اومد، که در این زمینه بیشتر از 20 حدیث وجود داره که منظور از شجره ملعونه کی هستش. به طور مثال در رابطه با بحث فتنه، عیاشی و علامه مجلسی میفرمایند که این دو نفر منظور زریق و زفر هست، کنایه از اولی و دومی، و حالا به اسامی بعض موقع قبیلهشون اطلاق شده این موضوع که دو نفر از فلان قبیله و فلان قبیله هستن، و جالب است که دو نفر گفته میشه، سومی رو نمیارن، سومی جزء شجره ملعون است. و یکی از نکات جالبی که در ادامه آیات 60 سوره اسراء، وقتی خداوند ماجرای رویای پیامبر و فتنه رو مطرح میکنه، تو آیات بعدی خداوند میاد سراغ ماجرای سجده ملائک بر آدم علیه السلام. آیات رو انشالله مرور بکنید ببینید چرا بعد از ماجرایی که بعد از فتنه و شجره ملعونه خداوند میاد ماجرای سجده ملائک بر آدم علیه السلام رو مطرح میکنه. خداوند خلیفش رو خلیفه خدا معرفی میشه، افراد دو گروهن، ملائک سجده میکنن، اطاعت میکنن، اجابت میکنن فرمان خدا رو، ابلیس این کار رو انجام نمیده. تو ماجرای سقیفه چه اتفاقی میفته؟ به ظاهر رسول رو قبول دارن، اما خلیفه رسول رو قبول نمی کنن. یعنی بعد از ماجرای فتنه و شجره ملعونه خدا میاد مثالی رو که میزنه ماجرای سجده ملائک و عدم سجده ابلیس رو مطرح میکنه. جالبه ذیل این آیه امام رضا علیه السلام حدیثی دارن و میفرماید که مثل افراد سقیفه مثل ابلیسن که خلافت جانشین رسول خدا رو نپذیرفتن. بسیار زیبا امام رضا علیه السلام حدیثی رو در این زمینه می‌فرمایند، که حالا بنده یه جدولی رو به صورت مقایسه‌ای رفتار اهالی این دوتا فتنه و طغیان رو و رفتار ابلیس در مقابل آدم علیه السلام رو توی یه جدول مقایسه‌ای که چندین مورد هست رو حالا آوردم. انشالله اگه فرصت شد دوستان وقتشو داشتن کتاب نقد فتوحات خلفا رو بخونن، موضوعات جالبی توش هست. انتشاراتش رو فراموش کردم متاسفانه، حالا اگه خاطرم باشه دفعه دیگه کتابش رو براتون میارم. کتاب باریکیه ولی موضوعات جالبی داره که چه ثروت‌های هنگفتی رو تونستن از تجاوز به دیگر کشورها به دست بیارن. وقتی آدم اینا رو میخونه متوجه میشه که آیا واقعا اینا به خاطر گسترش اسلام این کار رو انجام دادن یا هدفی دیگه ای داشتن. مثلا جالبه یکی از فرمانده ها وقتی حمله میکنه میاد مثلا نزدیک شیراز، اینا میگن خب آقا برای چی میخواییم با ما بجنگید؟ شما میگید خدا، ما هم خدا رو میپرستیم. باشه قبوله، بیایم با هم صلح کنیم. که فرمانده عربا برمیگرده میگه چی دارید میگی؟ شما این همه آب دارید و زمین سرسبز دارید و ما از این بهره ای نداشته باشیم؟ اصلا برای چی میخواین شما مسلمون شید؟ که جنگ میکنن که تصرف کنن. یا تو زمان بنی امیه، یکی از شهرهای افغانستان امروز، وقتی بنی امیه حمله میکنن اونجا رو محاصره میکنن، اینا میگن باشه ما تسلیم میشیم طبق قوانین خود اسلام، ما اسلام میاریم، مسلمون میشن، مسجد میسازن، به آداب اسلامی رفتار میکنن. ولی خلیفه وقت میگه نه، قبول نیست، شما باید جزیه بدید. دقیقا برخلاف صراحت آیه قرآن. آیه قرآن میگه اگه تو مسیری رفتید با یه نفر سلام علیک کردید، اون اظهار اسلام کرد، اسلامش رو بپذیرید. آیه صریح قرآن داریم برای این موضوع. ولی حکام بنی امیه برای به دست آوردن پول میگفتن نه، شما مسلمون نیستید، شما باید جزیه‌تون رو بدید. خب آیا واقعا اینا هدفشون گسترش اسلام بود؟ خب به عنوان یه استراحت یه چند دقیقه رو تأمل کنیم. هدیه بر محمد و آل محمد، صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.